بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم دائما وأعدائنا الله إلى يوم اللقاء الله. إلهي هب لي الكمال للمقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعصمة سجن. درس سوم از سلسله مباحث مربوط به منطق فهم قرآن رو عرض میکنیم. در پایان بحث بعضی مطالب رو مربوط به پیگیری پیشرفت مطالعات و حقیقات دوستان رو انشاءالله خواهیم داشت. در این جلسه و احتمالا جلسه بعد مبادی تصوریه منطق فهم قرآن رو میخواییم عرض کنیم، تعریف اصطلاحات و کلمات کلیدی که در این طرح و احیانا در تحقیق و پس از تولید دانش به کار میره. من تعدادی از اصطلاحات کلیدی رو در متن طرح آوردم. خب بلنگو رو بذاریم آقای عزیز، نمیاد جلوتر خب آقای عزیز بیان آقای تر کنیم درست کنیم تنظیم میکنم اینجا ما اونجا میشینیم نه مؤثره، نه مشروط نیست به اینکه برم باید روشن باشه. حالا این داری بلندتر صحبت میکنم که دوستان که از دور استماع میکنن مناسب تلقی کنن. پاره‌ای از اصطلاحات اصلی و کلیدی تحقیق رو که قهرن از جمله اصطلاحات یا عمده اصطلاحات به کار رفته در خود دانش منطق فهم قرآن قلم داد خواهد شد رو اینجا من آوردم که اینها رو بررسی میکنیم و سر این که اهتمام به این بحث داریم، بحث در واقع اصطلاح شناسی و فرهنگ اصطلاحات کلیدی این تحقیق و این دانش، این است که یکی از مشکلات موجود در حوزه مطالعات قرآنی مخصوصا در حوزه علوم قرآنی و تفسیر این است که هم پاره‌ای از اصطلاحات و ترکیب‌ها ابهام داره و تعریف نشده و برخی از اونها کاربردهای متفاوت و مختلف داره. یعنی هر کسی به یه معنی اونها رو به کار میبره. مثلا فرض کنیم بگم روش های تفسیری، گاهی روش ها رو به روکرد ها هم اطلاق میکنن، به رهیافت ها هم اطلاق میکنن، گاهی به قواعد هم اطلاق میکنن. بعضی کتاب هایی که تو این زمینه ها نوشته شده اگر مراجعه بشه معلوم میشه که این دو اشکال در اونجا هست. در اون کتاب ها یک ابهام خوب تعریف نشده، دیگه این که گاه علاوه بر این که تعریف نشده یه واژه به معانی مختلف به کار میره یا یک مراد و مفهوم به احیانا چند معنا استعمال میشه. از صورت که این اگر حتی یک از دوستان فرصت کنم یه مروری بکنم بر 7-8 تا از این کتابایی که توی زمینا نوشته شده و این اشکال رو مستند کنن خوبه. حالا اگر جوای آدمزاده یا جوای رحیمی فرصت کنم به 10 تا از این کتابا رو ببینید، این دو اشکال رو که من دارم عرض میکنم که یا ابهام هست خوب تعریف نشده و یا اصلا تعریف ارائه نشده راجع به بعضی از این عناوین و اصطلاحات، یا و یا به تعبیری بگیم علاوه بر این یک اصطلاح در یک اثر یا در آثار مختلف به معانی مختلف به کار رفته، ولو شده قراردادی و تفاهمی، ما بیم این واژه ها و این ترکیب ها رو تعریف کنیم. اصطلاح هم به همین معناست. اصطلاح یعنی ما صالح علیه اهل الفن، اصطلاح مصطلحه یعنی مصالحه شده، اهل فن تفاهم کردن، توافق کردن که این واژه رو به این معنا به کار برن و به این معنا هم به این معنی خاصی هم به کار میبرن. اصطلاح اصلا معنیش اینه. اولین ترکیب و عنوانی که نیاز به تعریف داره همین عنوانی است که سالهاست ما به کار میبریم در اشاره به اون نظام و یا اون دستگاهی که دستگاه روشگانی که برای فهم دین یا شاخه های دین یا منابع اون از اون استفاده میکنیم. منطق فهم دین، منطق فهم دین رو ما عبارت میدونیم از دستگاه روشگانی به هم رسیده از مجموعه مبادی ممتزجه و احیانا رویکردها و رهیافتها و نیز قواعد، ضوابط، مناهج، اسلوبها و سنجه های سازوار به هم پیوسته‌ای که کاربست اونها در فرایندهای مشخص فهم و کشف گزارها و آموزهای دینی از منابع دینی را میسر ساخته، درستی کاربرد عناصر یاد شده و صحت معرفت حاصل از آن را میسنجد. ما منطق فهم دین رو اینجور تعریف میکنیم. یکی که این عناصر نه دهگانه رو بعد به تدریج جدا جدا شرح خواهیم کرد یا تعریف خواهیم کرد، اینکه مبادی رو به چه اطلاق میکنیم، تفاوت مبادی ممتزجه با غیر ممتزجه چیست و همچنین اصطلاحاتی و یا کلمات کلیدی مانند رویکردها، رایافتها، قواعد، ضوابط و سایر واژگانی که در این تعبیر، در این تعریف به کار بردیم. قبل از اینکه به تعریف و تشریح یکی که این واژگان بپردازیم و دیگر واژگانی که در حد همینها تعیین کننده هستند در این مباحث، عرض بکنیم که منطق فهم رو میشه در دو استوا و افق استفاده کرد، به کار برد، استعمال کرد. یه وقت ما میگیم منطق فهم، مثلا منطق فهم دین میگیم، مرادمون اون دستگاه روشگانی استنباطی و اکتشافی کلان و فراگیره. دستگاه روشگانی استنباط و اکتشاف کلان و فراگیر کل دین که موجب تکون یک دستگاه معرفتی میشه. یه بار دیگه هم همین تعبیر رو ممکنه به کار ببریم، منطق فهم رو، این ترکیب رو به کار ببریم در اشاره به خرد روش های استنباطی یا اکتشافی. به تعبیر دیگه ما یه وقت دستگاه روشی رو مراد میکنیم، اراده میکنیم که قلمرو کارکردی آن کل دین است، همه حوزه های دین و همه منابع دین. حوزه عقاید، حوزه علم دینی، حوزه احکام دین، حوزه اخلاق دینی و احیانا حوزه تربیت دینی و همچنین همه منافع و مجاری کسب معرفت به دین، عقل، فطرت، وحی و کتاب، نیز سنت و حتی اگر اجماع رو منبع و مدرک مستقل قلم داد کنیم، روش هایی که برای بهره برداری از این منابع و مدارک و مدرک ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد رو منطق تعبیر کن، تو خورده منطق. به همین جهت ما منطق فهم قرآن رو که یکی از این خورده منطق هاست، یکی از خورده منطق های مدرکی محوره، چون تنها قواعد و ضوابطی رو که یکی از منابع دین که قرآن است و در بهره برداری از قرآن و کاربرد قرآن در فهم دین رو اراده کردیم، پس یک خورده روشه. در این حال ممکنه بگیم منطق فهم قرآن، با پسند قرآن معلوم کنیم که این منطق فهم، منطق فهم کلان و فراگیر منظور نیست که منطق فهم دین از او تعبیر میکنیم. من پیشنهاد میکردم سابقا که ما بیاییم عنوانی خورده منطق ها رو یک تفاوتی قائل شیم و تمایز، برای اینکه تمایزی به وجود بیاد بین منطق فهم دین که یک دستگاه روشگانی کلان و فراگیره، با خورده دستگاه های روشگانی، اونا رو اسم بذاریم منهج. اینجور هم الان داریم تعبیر میکنیم، ولی تأمل که من کردم دیدم این باعث خلط باز خواهد شد، یعنی خودش از اون وقت موجب دردسر میشه که منهج چیه، منطق چیه، برای که منهج رو به همون معنای منطق داریم بکار میبریم، اونتا منطق محدود در قلمرو محدود. میشه از همین کلمه منطق استفاده کنیم. تو وقتی میگه منطق فهم قرآن یا منطق فهم عقاید، معلومه که یا موضوعا محدود است یا منبعا محدوده، و این دوگانگی اصول هم ایجاد نکنیم. علاوه بر این که به یک قسمی و یک جزئی از اجزاء دستگاه روشگانی رو که از اون به منطق فهم دین تعبیر میکنیم، یا دستگاهی که از اون به منطق فهم قرآن تعبیر میکنیم، به یک جزئی از این دستگاه هم میتونیم بگیم مناهج. قبلا این اصطلاح رو داشتیم، منهج استنادی، منهج استیادی و منهج اجتهادی و استنباطی. قبلا ما به این انواع شیوه ها استنباطی و اکتشافی و استیادی منهج اطلاق کرده بودیم. به نظر میرسه که همچنان کمی منهج رو نگه داریم برای اشاره به این به اصطلاح جز از اجزاء یک دستگاه روشگانی بهتر باشه. شما قبلا گفته بودیم مراسم فهم قرآن و کشف مرادات الهیه رو میتوان به سه نوع به ترتیب زیر دستبندی کرد: منهج استنادی یعنی تفسیر نقل مدار، تفسیر نقلی که به اقسام خردتر تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن به اقوال صحابه و حتی بر اساس نظر بعضی از اهل سنت، تابعین و حتی سلف رو هم منبع قلمداد میکنن. و نوع دوم منهج استیادی، یعنی منهج به اصطلاح سید مطلب که ممکنه متکی و مستند نباشد به نقل، تفسیر مشربی و تفسیر مسلکی از اون تعبیر کنیم، مثل تفسیر عقل گرایانه، تفسیر باطن گرایانه و ذوقی و اشاری، تفسیر علم گرایانه و امثالی. و قسم سوم منهج اجتهادی، یعنی تفسیری که به شیوه اجتهادی و استنباطی به فهم قرآن میپردازه. تفسیری که هم اهتمام به امر فطرت به جای خود، خرد به جای خود و سایر ابزارها و منابع فهم مثل خود آیات، مثل روایات دارد، چند ابزاری با قرآن مواجه میشه و به صورت اجتهادی عمل میکنه. لحاظا کلمه منهج رو من میخوام خودم پیشنهاد کنم بعد از این در اشاره به عنوان این دانش و این تحقیق به کار نبریم، همون کلمه منطق رو همچنان به کار ببریم، منطق فهم قرآن تعبیر کنیم از این کار. این هم توضیح ذیل تعریف منطق فهم دین که گفتیم منطق فهم دین رو در دو افق و استوا میتونیم استعمال کنیم، در اشاره به کلان دستگاه روشکانی و در اشاره به خورده دستگاه ها. تا به آنگاه که به صورت یک دستگاه میبینیم روش رو، روش رو یک دستگاه فهم داد بکنیم بگیم منطق، و ایلا میشه قاعده، و ایلا میشه ضابطه، و ایلا میشه اسلوب، و ایلا میشه منهج، و ایلا میشه سبک. فرض بفرمید اینطوری خواهد شد. این یک اصطلاح، اصطلاح مادر و مهمی است. بر اساس تعریفی که از منطق فهم دین میکنیم، طبعا منطق فهم قرآن هم نظیر اون میشه با اندک تفاوتی، به اعتبار اینکه منطق فهم قرآن یک منطق خرده و معطوف به یکی از منابع و اون هم منبع قرآن، ولی با توجه به توضیحات بالا و شرحی که ذیل عنوان منطق فهم دین دادیم، منطق فهم قرآن عبارت میشه از دستگاه روشکانی، یعنی خرد دستگاه روشکانی به هم رسیده از مجموعه عناصر روششناختی که در بالا در اصل به اصطلاح تعبیر گفتیم، اصل عنوان منطق فهم دین که مبادی میشد روکردها، ریافتها، قواعد، ضوابط، مناهج، اسلوبها و سنجها. منطق فهم قرآن عبارت میشود از دستگاه روشکانی به هم رسیده از مجموعه عناصر شناختی، یعنی مبادی ممتزجه، روکردها، ریافتها، قواعد، ضوابط، مناهج، اسلوبها و سنجهای سازوار و هم پیوسته که کاربستونها در فرایندهای مشخص فهم کلام الهی را میسر ساخته، درستی کاربرد عناصر یاد شده و نیز صحت معرفت به دست آمده از آن را بیسنجد. البته اینجا هم باز جا داره یک تذکر بدیم و اون این که پاره از عناصری که ما در تعریف آوردیم، عناصر ذاتی و اجزاء ذاتی تعریفن یا روشگانن، مانند مبادی، مانند قواعد، مانند ضوابط، پاره از اونها جزء عناصر و اجزاء ذاتی نیستن، یعنی جزء مؤلفه های روش شناختی یک دستگاه روشی نیستن، مانند روکردها و رایافتها در یک روش شناسی، در یک دستگاه روشکانی اصرار و الزامی نیست که حتما روکرد واحدی و معینی یا رایافت محدود مشخصی انتخاب بشود تا روشکان روشکان بشود. یعنی به تعبیر دیگه یک روشکان و یک منطق فهم بدون قواعد و ضوابط به هم نمی آید، به هم نمی رسد، تشکیل نمی شود، اما می تواند بدون رهیافت مشربی یک روشکان به وجود بیاد. لزوماً نباید ما از یک روکرده مثلا نقلی یا صرفا عقلی یا عرفانی پیروی کنیم تا روش ما روش بشود، منطق ما منطق بشود. اما نمیتوانیم بدون اینکه قواعدی رو ترتیب داده باشیم و اثبات کرده باشیم، ضوابطی رو برگزیده باشیم، تعیین کرده باشیم، بگیم ما یه منطق فهم داریم. بدون قواعد و ضوابط منطق فهم شکل نمیگه. اما بدون احیانا روکرد و رهیافت منطق فهمی پدید میآید. من میخوام بگم که این اجزا و عناصری که در تاریخ گنجوندیم، برخیش اجزاء مؤلفه رکنی روشگانن، یک منطقه، بعضیش جز مؤلفه‌های رکنی ثابت نیستن. میشه اینا رو از هم تفکیک کرد. این یک تذکر. تذکر دوم این که بیشتر یک تبصره است تا تذکر، این که با توجه به تعریف پیشنهادی، دستگاه اکتشاف و استظهار مرادات الهیه میتواند یا میباید مشتمل بر این مجموعه عناصر باشد. نمیتوانیم دستگاه روشگانی داشته باشیم که فاقد این اجزا و عناصر باشه. در مجموع اجزا و عناصری باید داشته باشه. شاید ترتیبا بهتر بود که ما اول میگفتیم که یک روشگان متشکل از مجموعی از این اجزا است، و دوم که این اجزا سطح بندی شدن، لزوما در یک سطحی احیانا نیستن، بلکه سطوحشون فرق میکنه. از جمله که گفتیم بعضی از اینها جز مؤلفه‌های رکنی یک روشگانن، بعضی جز مؤلفه‌های رکنی نیستن، که اگر یک منطقی فاقد اونها بود نمیشود گفت نقص دارد. در حالی که مؤلفه‌های رکنی اگر فاقد باشیم، مثل قواعد و ضوابط، یک منطقی فرض کنیم که مشتمل به قواعد و ضوابط فهم نیست، چون چیزی ممکن نیست. فقدان قواعد و ضوابط نقص نیست، بلکه نفس منطق از بین میره، چون بدون اینها منطقی به وجود نمیاد اصلا. پس بنابراین خوب است که تذکار اول رو بگیم. با توجه به تعریف پیشنهادی، دستگاه اکتشاف استثار مرادات الهی میتواند و میباید مشتمل بر مجموعه عناصر زیر باشد: مبادی ممتزجه، رویکردها، رایافتها، قواعد، ضوابط، مناهج، فرایندها، اسلوبها، سنجای درستی آزمایی. و در این حال این عناصر در یک افق نیستند، به لحاظ ماهوی و کارکردی با هم متفاوتند. بعضی از این کارکردشون آنچنان است که با فقدان اونها منطق از بین میره، ولی برخی دیگر چون این نیستند. دستی اول رو میگیم مؤلفه‌های رکنی، دستی دوم رو مؤلفه‌های غیر رکنی تعبیر کنیم ازش. اصطلاح سوم کلمه مبانیه. واژه مبانی در علوم مختلف و از جمله در علوم قرآنی و تفسیر به معانی گوناگونی به کار رفته. ما کلمه مبانی رو در اصول و فقه به معنای قواعد به کار میبریم، مانند اینکه میگن فلان طلبه فاضل مبانی دستشه، یعنی اینکه قواعد مثلا استنباط رو فرا گرفته، بلده، بر اونها اشراف داره، مسلطه. در حالی که در همون اصول ممکنه مبانی رو به مبادی علم اصول اطلاق کنیم، چون مبانی معنای دیگه‌ش همون مبادی است، به معنای مشهورش. البته من تمایز خواهم بین مبانی و مبادی که عرض خواهم کرد. ما اینجا مبانی را به معنای فراپیشنگاره ها به کار میبریم، به معنای مبادی بعیده میخوام به کار ببریم. بنده ولو به صورت قرار دادی میخوام فرق بگذارم بین مبانی و مبادی. مبانی رو چون مبانی بالمعنی الاعم سه لایه لاقل دارند در مجموع، مبانی بعیده یا مبادی بعیده، مبادی وسیطه، مبادی قریبه که معادلهای فارسی این سلایه رو من پیشنهاد دادم بگیم فرا پیشنگاره ها، پیشنگاره ها و انگاره ها. انگاره ها اون دسته از مبانی هند که قواعد مستقیما از اونها تولید میشه، ولی زمین میگیم مبادی قریبن، مماس با قاعدن، قریب به قاعدن، قاعده رو تولید میکنند. نقطه عظیمت و مبدأ عظیمت هم به مسئله های این و قواعد این. مبدأ رو من معنای مبدأ عظیمت به تولید مسئله و قاعده در یک علم اطلاق میکنم. و اشکالی نداره مبادی وسیطه هم در زمره همین مبادی تلقی بشود که با یه واسطه به مسئله و قاعده گره میخوره، اما مبادی بعیده رو میخوام جز مبادی به حساب نیاریم، از اونا به مبانی تعبیر کنیم که به ترتیب تمایزی قائل شده باشیم بین این دسته ها و لایه های مبادی و مبانی. در نتیجه مبانی را معادل فرا پیش انگاره ها، چون ما غریبه رو مبادی غریبه رو گفتیم، انگاره ها یعنی اون فرضیه ها که مسئله ها بر اونها مبتنی، مسئله ها از اونها برمیاد، و لایه قبلی رو میگیم پیش انگاره ها، پیشتر از انگاره ها، ولی لایه قبل از اون میگه فرا پیش انگاره ها که معادل های عربیش میشه مبادی بعید فرا پیش انگاره ها، مبادی وسیط پیش انگاره ها، مبادی قریب پیش انگاره ها. در چه ما اینجا همزمان دو تا از اصطلاحاتمون رو در واقع تعریف کردیم. مبانی از ذر ما فراپیشنگاره ها و همون مبادی بعیدن، مبادی پیش انگاره ها و انگاره ها هستن، یعنی مبادی وسیطه و مبادی قریبه که در تولید مسئله و تولید قاعده و حل مسئله مبنا هستن و کاربرد دارن. لازم مبادی علم رو به اون گروه از مبانی اطلاق میکنیم که مولد با یه واسطه یا بی واسطه مولد مسئله و قاعده اون علم هستن. پس بنابراین مبادی رو به مبانی وسیطه و غریبه یعنی همون پیش انگاره ها و انگاره ها اطلاق میکنیم. این دو اونجا رو ترسیم کنم دستباش برمیزم، یه باید اونجا تنه تلفنیم کار داریم، یه اونجا رو ترسیم کنم که بتونیم ازیز کنیم. نزدیک زدم باتری کنی. بگیم بیار. این باتریش تموم شد. تلفنم دم دست می‌زد. از شما که اصطلاح پنجم، اصطلاح مبادی ممتزج است. یکی از مشکلاتی که در علوم مختلف وجود داره، یکی از ابهامات یا نقاط نزاع پایان ناپذیری که در علوم مختلف مطرح است، این مسئله است که علوم مرکب از مسائل یا مرکب از مسائل و موضوع یا مرکب از مسائل موضوع و مبادی هست. من البته بنده در اینجا نظر خاصی دارم و اون همون نظریه تناسق ارکانه. در تلفن نیستیم، اونجا اگه تنظیم شو بهتره. کار داریم آتنه کنیم. عرض کنم که من عرض میکنم اولا علم تنها مرکب از مسائل فقط یا مسائل و موضوع و حتی مسائل و مبادی نیست. ثانیاً یعنی اولا نیست و بلکه مؤلفه‌های دیگر هم هست که ماهیت و هویت علم رو می‌سازه. چگونه ممکنه ما روش علم رو حذف کنیم از ماهیت و هویت علم؟ روش جزء مؤلفه‌های علمی، مؤلفه تکامل بخش علمی و دیگر مؤلفه‌های رکنی. ثانیاً اگر معتقد باشید مبادی جزء مبادی هر علمی جزء اون علم است، که بعضی چون این معتقدن، بعضی علل اطلاق میگن مبادی جزء علم، بعضی علل اطلاق میگن مبادی هرگز جزء علم نیست، ما اینجا قائل به تفصیلیم. ما میگیم مبادی یه دست نیستن، پاره مبادی هستن که از علم جدایی ناپذیرن، از مسائل تفکیک ناپذیرن به دلایل مختلفی جهاتی، و اونها رو ما میگیم مبادی ممتزجه که ممتزجن با مسائل علم. نمیشه اونها رو جدا کرد و در اون علم مطرح نکرد. پاره از مبادی این گونه نیستن، میشه توی علم دیگه، در علم موجود و محقق یا علم مطلوب و مقترح و پیشنهادی به اونها پرداخت. لازم نیست در دل این علم بعد المبادی، علم محددار مسائل، به اونها بپردازیم. اینها مبادی غیر ممتزجن، با علم لازم نیست امتزاج پیدا کنن. پس بنابراین هیچ کس دو نظریه مطلقگرا رو قبول نداریم ما، دو نظریه معروف رو، که بعضی گفتن مبادی جزء علم است، لازم گفتن اجزاء علوم سه تاست، مسائل، موضوع و مبادی، و این نظر قبول نداریم. و اون نظر مقابل باز نظر مشهور دیگر که میگوید که مبادی مطلقاً جزء علم نیست، مسائل اجزاء علم رو تشکیل میدهند، مبادی رو باید در علم دیگری بررسی کرد. ما عرض میکنیم بسته به این که کدوم دسته از مبادی رو مراد باشد و اراده کرده باشید. پاره از مبادی، البته مبادی غریبه، پاره از مبادی غریبه، نه مبادی بعیده که معلومه که زیر نیستن. ما نکته سوم باشد که بگیم قطعا مبانی علم که ما به مبادی غریبه اطلاق میکنیم جز علم نیستن. اما از مبادی وسیطه و غریبه، خصوصا غریبه، هم پاری از مبادی لاجرم با تو خودم اون علم بسه، حالا یا به لحاظ معرفت شناختی آنچنان است که نمیتوان از این علم جدا کرد اونها رو از علم عهده‌دار مسائل. اصلا صاحبان، اصحاب اون علم، اصحاب اون علم تلقی خاصی از اون مبدع دارن، در همون علم باید مبناشون رو بگن، باید مسئله رو برای مبتنی کنن، تلقی خودشون رو باید بگن. مثل بسیاری از تفاوت‌های ادراکی و تعبیری و اصطلاحی که بین مثلا اصحاب اصول با اصحاب ادبیات وجود داره، اصطلاح مشتق در اصول با همین اصطلاح در صرف یکی نیست. نمیشه گفت که تعریف مشتق به عهده فرض کنید صرف هست، همونجا شده دیگه، تو اصول بحث نکنید. برای اینکه اصولیون مشتق رو به همون معنی که در صرف و ادبیات ازش تلقی میشه تلقی نمی کنن، به همون معنی رو نمیخوان مورد بحث قرار بدن. پس باید ما مبادی تصوریه اشتقاق را، مشتق را، در همون علم اصول بحث کنیم و بعد مسئلمون رو و رأیمون رو بر همون مبتنی کنیم. و کما این که مثلا حتی تعریف فعل حرف در علم اصول با تعریفی که در ادبیات میشه و گاه در سایر علوم مثل معنای حرفی که در ممکن فلسفه هم مطرح شه، معنای غیر مستقل، معنای رابط. خب فلاسفه معنای رابطی رو یا موجود رابطی را یا وجود رابط را در مقابل وجود مستقل تعریف میکنن که وجودش در غیر است، وجود فی نفسه لغیره مثلا، و این رو به این معنا به کار میبرن، بعد میگن این معنای حرفی است. خب ممکنه اصولی و تلقیشون تفاوتی با تلقی فلسفه داشته باشه. البته بعضی اصولیونی که مشرب فلسفی دارن البته با هم معنای فلسفی معنای حرفی رو گاهی به کار میبرن. از شبت که لحاظا ممکنه به لحاظ تلقی، به لحاظ تعریفی، به لحاظ معرفت شناختی نشود همه مبادی رو از متن علم عهده‌دار مسائل خارج کرد و بر توی دانش دیگه‌ای به اونها پرداخت، یا به لحاظ روش شناختی ممکن نیست. به لحاظ روش شناختی لاجرم باید مبنا رو گفت، تحلیل کرد، ولو در مقام اثبات بر نیامد، اما تحلیل باید کرد، بعد بنا رو که مسئله اون علم است یا قاعده است در اون علم مطرح میشه اظهار کرد و تشریح کرد. لذا دسته از مبادی میشن مبادی ممتزجه به تعبیر ما، اینا جزء علم قرار میشه. پس بنابراین اصطلاح پنجم ما شد مبادی ممتزجه، که به دسته از مبادی غریبه که به لحاظ معرفت شناختی یا روش شناختی یا جهت دیگر تفکیک اونها از مسائل دانش مورد بحث که در معنانوفی منطق فهم قرآن است ممکن یا مطلوب نیست اظهار میکنه. اصطلاح ششم، بله
اصطلاح داشتیم، شما اون مبانی رو تفصیل فرمودی به فرامیش مبانی بقیه
بسیطه و غیر
بسیطه اون مبانی بقیه اضافه کردی، اما مبانی رو به پیشنگاره ها رو مبانی اگر ما یک آنچه رو به هم این نگاه شما برامنده بشه و همون مجبور ترقیه مجبور اگر ساخته شده ما مبانی رو چون مبنا یک موضع و جایگاه نیست که شخص شناس همه اتخاص میکنه یا سری کنیم اتخاص میکنه، تمام آنچه را که مربوط به این مبانی که مربوط شناسنده هست اسم چه بذاریم مبنا، مثل که چه بکنم مبانی بقیده پیشان پیشنگاره ها و این قبولیت اسمش مبنا بشه و اون قبولی مرتبط با مسئله هست، مرتبط با اون علم چه بخواد منتزجه باشه یا غیر منتزجه، یا امور موارد که دامان پیشنیاز اون این مسئله میشه، فرقی نداره که به این شناسنده باشه یا شناسنده دیگر با تفاوت مبانی فرقی نداره، اونا به اسمش مبانی بذاریم.
خب تقریبا همین کاری کردیم دیگه، تقریبا همین کاری کردیم، تقریبا همینه. من دارم عرض کنم مبانی رو به مبادی بعیده بگیم اطلاق کنیم، نظیر این که مثلا فرض بفرمید شما میخواید بگید که فهم قرآن ممکن است، درست؟ بعد خلاف بعضی نظریه که میگن قرآن قرائت پذیر است یا زبانش زبان به اصطلاح فهم ناپذیر رمزیه، مثلا در خلاف اونو میخواد بگید که قرآن فهمش ممکن است، فهم آن روشمند است، مثلا چون این چیزی میخواد بگید، این که فهم قرآن ممکن است این فرض، این یه مبدأ، این در واقع انگاره یا پیش انگاره است، درست شد؟ ولی جلوتر از این هم یک سلسله فرضهایی وجود داره که اونا رو قبول کردید که به این نقطه رسیدید، پذیرفتید که آدمی میتواند متن رو بفهمه، حق تعالی متن دینی رو برای هدایت بشر نازل کرده، متن دینی هدایت معاله و اگر فهم نشود نقض غرض خواهد شد. بعد عقبتر برمیگردید میگید که بشر قادر به تولید معرفت است، معرفت ممکن است. این لایه ها رو میرید عقبتر، من این لایه هاش رو در جایی گفتم، اگر برای شد این بحث ها تکمیل شد اونجا میتونید نقل بکنید در مقام نگارش این بحث ها. خب اون لایه های قبلی رو دیگه میگیم ما نباید بیاریم توی خود علم، چون مثلا معرفت ممکن است، امکان معرفت یه مبناست. طبعا ما اتخاذ موضع کردیم که نوبت رسیده که بگیم قرآنم فهم پذیره. اگر از در اون دسته بودیم که در فلسفه و معرفت شناسی معتقد بودیم، شکاک بودیم، نسبی بودیم، طبعا نوبت نمیرسید به این که بگیم فهم قرآن ممکن است، فهم قرآن روشمند است، به اینو نوبت نمیرسید دیگه. اون مبانی مبانی فلسفی هست، اونو بچه فلسفی هست، مبانی این علم نیستن که. متا در همون فلسفه ما اتخاذ مبنا باید کرده باشیم کتاب بتونیم در خصوص فهم قرآن هم مبادی رو انتخاب کنیم، هم مسائل رو تولید کنیم. بله هم کار داریم میکنیم، ما میخواییم اون مبانی بعیده رو که مماس با دانش و مسائل و قواعد آن نیستند رو بگیم مبانی، و البته در خصوص اونها هم باید کسی که میخواد تو در تفسیر کار کنی یا هر علم دیگری نسبت به اونها هم خودآگاه و ناخودآگاه باید اتخاذ موضع کرده باشه، ولی فیلسوف نباشه ولی موضع داره، قبول داره که میشه معرفت به دست آورد، معرفت ممکن است. ولی این بحث بحث فلسفیه. حالا یک کسی فیلسوفه، بحث فلسفی امکان معرفت رو هم انجام میده، میتونه انجام بده، از عهده بر بیاد. یکی دیگه نه، همطور به من اصل موضوع قبول کرده، اصول و موضوع از این دستن عمدتن در واقع که نمیخوام بحث کنیم. و بسا آقای بحاس و محقق و مؤلف هم خیلی از عهده بحث اونها بر نیاید، اما دیگه موضوعش رو قبول کرد، اعتماد کرده به معلمش، اعتماد کرده به محققین و صاحب نظران، اعتماد کرده به اصحاب فلسفه و پذیرفته. بله همینطور باید موضع گرفت و این دستبندی رو من در واقع همین مخصوصا تأکید داشتم میکردم. خب دو اصطلاح دیگر هم عرض بکنیم، چون همین اصطلاحات رو 15 اصطلاح رو من دارم تبیین کنم. اصطلاح ششم روکرد هست، اصطلاح روکرد. توجه دارید کلمه روکرد هم باز مثل مبانی، مثل کلمه روش امثال اینها دچار ابهام و یا دچار کاربردهای مشوش و مختلف، گاهی حتی به خطا کلمه روکرد را به نگاه اطلاق میکنن. گاهی بعضی کتاب ها را حتی من متاسفانه دیدم که مثلا میگن که فلان مسئله با روکردی به حقوق اسلامی، و کلمه روکرد رو به معنای نگاهی به کار بردن، یعنی با نگاهی به حقوق اسلامی، در که روکرد معنی نگاه نیست اصلا. کلمه روکرد به معنای مشربه، به معنای جهتگیریه و به معنای اتجاه، معادل لاتینیش میشه اپروچ. ما واژه روکرد را به معنای مشرب به عربی یا اتجاه به عربی یا اپروچ به لاتین به کار میبریم، و مرادمون از این تعبیر و این اصطلاح گرایش و زاویه دیده. مانند این که یک کسی در فلسفه مشرب مشائی داره، دیگری مشرب اشراقی داره، و از پایگاه حکمت مشائی مسائل رو میبینه، دیگری از پایگاه مکتب و حکمت اشراقی مسائل رو ملاحظه میکنه و بحث میکنه. روکرد مشائی دارد یا روکرد اشراقی دارد؟ چنون که ممکنه کسی روکرد عقلی داشته باشد، دیگری روکرد غیر عقلی تدیستی و ایمونگرایانه داشته باشد، روکرد عقلانی روکرد ایمونگرایانه احیانا. اینا رو ما میگیم روکر، یا در فلسفه های جدید که در یک تقسیم کل فلسفه های معاصر و جدید به فلسفه های تاریخی نگر و تحلیلی گرا احیانا تحلیلی تقسیم میشن، خب یا خیلی روکرد اون چنینی میگه وقت روکرد این چنینی. پس بنابراین روکرد را ما به مشرب، به اتجاه، به اپروچ و اون زاویه دید و گرایش در نگرش در بحث و تحقیق اطلاق میکنیم. در این حال میشه روکرد رو به معانی دیگر هم به کار برد، روکرد را به سمتگیری ناشی از قصد و غایت محقق در مقام بحث و بیان اطلاق کرد. یعنی مثلا در یه تحقیق گاه آدم روکرد گزارشی و توصیفی دارد، گاه در یک تحقیق روکرد پردازشی و تحلیلی دارد، گاه در یک تحقیق روکرد توصیه‌ای و به اصطلاح سفارشی داره. این روکرد رو به این معانی، یعنی اون انگیزه ای رو که داره در مقام تحقیق و بحث و بیان، اون رو بهش بگیم روکرد. یه وقت میخواییم در واقع فقط گزارش کنیم، توصیف کنیم، تعبیر صحیح وصف کنیم، یک بار دیگه میخوایم پردازش اطلاعات کنیم، تحلیل کنیم، یه بار دیگه میخوایم با روکرد توصیه‌ای در واقع در تحقیق وارد شیم و در مقام توصیه و تجویزی سفارش قائل بکنیم، که تنقید و داوری و نگاه نقادانه و داورانه هم جزء روکرد میتونه، روکرد تحلیلی البته، به شمار بیاد. پس روکرد و معنی دیگری هم میتوان به کار برد، به کار هم میبرند. اصطلاح هفتم و آخرین اصطلاح در جلسه امروز اصطلاح رهیافت. رهیافت رو ما معادل موقف عربی میخوایم بگیریم و منظورمون از رهیافت اون پایگاه معرفتی، اون پایگاه علمی است که ما از اون پایگاه مسئله رو مطالعه میکنیم. مانند این که شما میخواد سیاست رو مطالعه کنید، اوضاع سیاسی رو، از پایگاه جامعه شناسی چیزی تولید بشه به نام جامعه شناسی سیاسی. میخواید معرفت رو مطالعه کنید از پایگاه دانش جامعه شناسی، عنوانی تولید میشود به نام جامعه شناسی معرفت. از پایگاه یک علم معین یک حوزه مشخص رو مورد مطالعه قرار بدیم، این رو ما میگیم رهیافت. یک رهیافت جامعه شناختی به مسئله داریم، رهیافت فلسفی به مسئله داریم، رهیافت روانشناختی به مسئله داریم. دانش های مضاف از ذره بنده و دست کم قراری که میگذاریم عبارت میشن از نوعی رهیافت، رهیافت هایی هستن به در مطالعه. رهیافت رو به این معنی میخوام بکار ببریم. البته بعضی از این اصطلاحات ممکن تعریف مشخص داشته باشه، ما همون رو میپذیریم، یا تعریف جدیدی پیشنهاد بدیم. بعضی از اینا تعریف معین گفتیم نداره، ما داریم تعریف ارائه میکنیم، خود ما بر این توافق میکنیم و رفته رفته به صورت اصطلاح در میاد، به کار میره، به صورت اصطلاح در میاد و دیگران هم میپذیرن. ما اصطلاحات دیگه و واژگان کلیدی دیگری در تحقیق و در دانش منطق فهم قرآن داریم که اونها رو باید در جلسه بعد بحث کنیم. اگر بر این تعاریف رو دقیق ارائه نکنیم و تفاهم نکنیم، بحث دشوار میشه و مرتب خلط بحث پیش میاد. اصطلاحاتی مانند قواعد، ثوابت، مناهج فهم، از ساعت که فرایندها، فرایند فهم، فرایند استنباط، اسلوب های تفسیر، منابع تفسیر، دوال، اسناد، سبک تفسیری، سنجه های درستی آزمایی. این اصطلاحات را انشاءالله در جلسات بعد بررسی انشاءالله خواهیم کرد.